شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند میباشیم. جناب آقای پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی ممنون. جناب پارسابناب، اگه موافق باشید در آغاز بپردازیم به بعضی از مسائل روز و سپس پیگیری کنیم بحث انقلاب مشروطیت رو که در هفته قبل به قسمتش اشاره شد و قرار شد که در این هفته اون رو دنبال کنیم.
بسیار عالی. اگر علاقه دارید حتما راجع به برنامه تسلیحات اتمی یا اگر به درستی بگیم بحران هسته‌ای ایران
بله.
و سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه صحبتی بکنیم، چون خب اخیراً دوباره بعد از یک سال این شایعه‌ای که مثلا آمریکا ممکنه به ایران حمله بکنه یا ایران ممکنه ایران و آمریکا تلاقی داشته باشن و با بحران روبرو بشن و در مقابل همدیگه در خاورمیانه قرار بگیرن و غیره، چون این دیگه در مطبوعات هم ایرانی در خارج از کشور، در داخل ایران هم به صورت وسیع و در رسانه های غیر ایرانی مخصوصا در رسانه های آمریکا راجع به این جریان دوباره صحبت میشه که مسئله اتمی ایران رو ارجاع بدن به سازمان ملل متحد، یعنی در واقع به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اگر اشتباه نکرده باشم در از 12 ماه ژانویه امسال یعنی سال 2006 دولت انگلستان، دولت فرانسه، دولت آلمان که مدت ها بود با ایران مذاکره می کردن بالاخره اومدن و مقامات دولتی این سه کشور اعلام کردن که چون ما به ایران زیاد هشدار داده بودیم که اگر ایران فعالیت های هسته خودشو یعنی در واقع غنی سازی اورانیوم
بله.
در جهت ایجاد چیزهای هسته ای سلاح‌های هسته‌ای پیش ببره، یعنی از سر بگیره، اون وقت ما ایران رو در واقع مقابل اقدامات تمدیدی قرار میدیم، یعنی تمدیدی آمریکا.
بله.
ما نمیتونیم از ایران دیگه در مقابل اقدامات تمدیدی آمریکا پشتیبانی بکنیم و در روزهای اخیر هم دیدیم که دولت آمریکا اومدن، دولت آمریکا مقاماتشون روی چین و روی روسیه هم عملا از طریق دیپلماتیک حالا یا فشار وارد آوردن یا به موافقت های رسیدن که اگر مسئله ایران را در واقع سازمان بین‌المللی انرژی بیاره به ارجاع بده به سازمان ملل متحد، یعنی به شورای امنیت سازمان، این دو کشور یعنی روسیه در مقام اول، چین در مقام دوم، اینها ویتو نخواهند کرد. و تا اونجا که من اطلاع دارم و در روزنامه واشنگتن پست امروز هم در سرمقالهش مطرح شده این که بله آمریکا در این مورد هم از نوعی از پشتیبانی چین و روسیه برخورداره. در واقع چین و روسیه هم در واقع ملحق شدن به این گروه هایی که به سرکردگی آمریکا معتقدن که ایران باید هر نوع فعالیت هسته‌ای رو در واقع به کنار بزنه و فعالیت هسته‌ای نکنه و اگر فعالیت هسته‌ای هم بکنه باید کاملا تحت سرپرستی سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیره. این هشدارها و این اخطارها و این تقریبا فشارهایی که این روز بر ایران وارد میشه در واقع یک طرف قضیه هست. سیاست‌های گزیده دولت جمهوری اسلامی هم از طرف دیگه یه مسئله هست. ما در چندین ماه گذشته از یه طرف میبینیم و شاهد این هستیم که ایران درسته که با این بحران هفته‌ای یا بحران اتمی روبروست، ولی در این حال دولت جمهوری اسلامی در عراق در منطقه خاورمیانه به ویژه در عراق هم با یک نوع همکاری‌های منطقی رو با آمریکا در اونجا می‌برن جلو.
یعنی
دولتی که امروز به اصطلاح دولت شیعه عراق هست در بغداد، این دولت در واقع بدون 100% اجازه آمریکا نمیتونست بیاد سر کار در عراق، ولی از طرف دیگه اعضای کابینه اصلی این دولت عمدتاً طرفداران آیت الله حکیم و سازمان ایشون هستند، شورای عالی انقلاب اسلامی عراق، که اینا عمدتاً همیشون تربیت شدگان ایران هستند در 20 سال گذشته. و پس در نتیجه از یک طرف ما میبینیم که ایران زیر فشاره از طرف آمریکا و حالا متحدین اروپاییش و اعضای حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل چین و روسیه، که تا دیروز میگفتن که اگر مسئله اتمی ایران یا مسئله هسته‌ای ایران به سازمان ملل متحد ارجاع داده بشه، اونها امکان داره که ویتو بکنن و این بحثی در مورد ایران و بحران هسته‌ای ایران در داخل شورای امنیت این بحث گذاشته نشه. ولی اونها هم که طبق گزارشاتی که از مشخصا اسوشیتد پرس و واشنگتن پست در دیروز امروز گزارش میدن، اونا هم این مخالفت رو گذاشتن کنار و موافقن که ایران در واقع مسئله ایران یا بحران هسته ایران بیاد داخل
شورای امنیت،
داخل بله شورای امنیت به بحث گذاشتن، یعنی ارجاع داده بشه. و این تقریبا امکانن، و اگر اوضاع بر این دفق بره جلو، خیلی امکان داره تا یک ماه آینده مسئله ایران رو ارجاع بدن به سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، و در اونجا بعد از اون قدم های بعدی برداشته خواهد شد که مسلماً ما میتونیم از حالا سناریوهای مختلفی برای این قدم ها داشته باشیم یا بررسی بکنیم یا تحلیل بدیم بنویسیم. ولی عمدتاً میشه حالا صحبتش کرد که این قدم ها در اوایل همه قدم هایی خواهند بود در رابطه با محاصره اقتصادی یا بایکوت اقتصادی، فشار اقتصادی بر ایران.
بله.
این در مرحله اول خواهد بود. و در مرحله دوم هم در واقع سخنگوی کاخ سفید در جریان چهار روز گذشته به خبرنگاران آمریکایی گفته که بله، اگر تمام این فشارها یا تمام این برنامه‌های دیپلماتیک و غیر اقتصادی و بایکوت عملا کار نکنند، انتخاب نظامی یعنی راهکار مسئله نظامی هم هنوز به کناری گذاشته نشده، یعنی دولت آمریکا این آپشن، این انتخاب، این بدیل رو هم حق خودش میدونه که اگر این مسائل یعنی دولت ایران نیاد و مماشات نکنه، مسلما دولت آمریکا هم از اون بدیل آخری یا اون انتخاب آخری که همون به اصطلاح انتخاب نظامی باشه کوچکترین به اصطلاح امتناع نخواهد کرد، بلکه به مورد اجرا هم قرار خواهد داد. اینی که به نظر من خود دولت ایران از یه طرف با آمریکا مماشات میکنه در عراق، یعنی در واقع عملا همکاری میکنه، از طرف دیگه با بحران هسته‌ای در آمریکا در افتاده. یعنی اگر این مسئله به ارجاع داده بشه به سازمان ملل متحد که امکاناً در عرض یک ماه آینده حتما این اتفاق خواهد افتاد، ما شاهد یک نوع دوریت، یک نوع دوالیتی، یک نوع حرکت هم که در یک منطقه بزرگی مثل عراق، ایران و آمریکا همکاری میکنند و دولتی که در سر کار در عراق از حمایت هم آمریکا 100% برخوردار هم از حمایت دولت ایران، و از طرف دیگه بحران هسته‌ای هم خواهد بود که کلیه کشورهایی که حتی تا این اواخر حاضر نبودن که مسئله ایران به شورای امنیت ارجاع داده بشه، اونها هم با آمریکا موافقت کردن. در نتیجه مجموعه اتحادیه اروپا به اضافه چین و روسیه و آمریکا در مقابل ایران قرار خواهند گرفت در حیطه به اصطلاح بحران هسته‌ای.
بله جناب آتوبنا، خب از این دوگانگی و از این دوئیت نمیشه این نتیجه گرفت شاید که این مسئله برخورد خصمانه جمهوری اسلامی در این مورد، در مورد بحران هسته‌ای و ایجاد بحران، آیا این امکان درگیری دورادور نمیتونه به نفع هر دو طرف، یعنی رژیم آمریکا و ایران، باشه و به ضرر نیروهای ملی و مردمی؟
من اینو اینجوری به اصطلاح میتونم فکرش بکنم، یا اگر قرار بشه یه سناریوی بنویسیم، اینه که امکاناً دولت آمریکا که این فشار رو وارد میکنه به ایران، هشدارها میده، اخطار میده، هم از طرف خودش هم از طرف به اصطلاح متحدین اروپایی خودش مثل فرانسه و انگلستان و آلمان که تا این اواخر حاضر بودن با ایران مذاکره بکنن، ولی سیاست هایی که ایران در جلوی این سه کشور گرفت تقریبا اونها را عملا کشون به طرف سیاست های آمریکا، یعنی اون گزینشی که آمریکا داشته، اینا هم بعد از دو سال به این نتیجه رسیدن که گزینش، یعنی اون انتخاب آمریکا درسته و اومدن به طرف آمریکا را گرفتن. فکر میکنم که برمی‌گرده همکاری عملی ایران و آمریکا در خاورمیانه، به ویژه در افغانستان هم هست، ولی خیلی خیلی روشن در عراق این خیلی مهمه که آدم اینو تحلیل بده. من فکر میکنم که در واقع خاورمیانه و جغرافیای عراق امروز میتونه شاخص مناسبی باشه برای حرکت هایی که ماهیتاً عملکرد آمریکا را و میزان توان این ابرقدرت بزرگ رو در حل بحران سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مثلا بررسی میکنه. یعنی آمریکا چون قدرتش از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی خیلی ضعیف شده در جهان، تنها قدرتی که داره قدرت نظامیه، و این برای من خیلی زیاده. حالا دولت مردان ایران علی‌رغم مخالفت‌های شدیدی که ماها با این دولت داریم، به خاطر اینکه فکر میکنیم یک دولت کاملا غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیکه، آیا ایران اون دولت مردان از احمدی نژادش گرفته تا میره بالا به خامنه ای، آیا اینا متوجه این امر هستن که آمریکا امروز قدرت نظامیش اونقدر قویه که حتی کشورهای بزرگی مثل چین و روسیه عقب نشینی میکنن؟ بالاخره علت اینکه چین و روسیه در مقابل حرکت آمریکا عقب نشینی میکنن در شورای امنیت و از حق ویتوی خودشون استفاده نمیکنن، آیا این به چه علتیه؟ آیا به این علتی که میخوان با آمریکا همکاری بکنن، مثلا یه چیزی از ایران براشون به دست بیاد که اینها اگر به معاهده های این دو کشور با ایران برگردیم یه نگاهی بکنیم، میبینیم که دولت چین و دولت روسیه در عرض 5-6 سال گذشته بزرگترین معاهدات رو از نظر اقتصادی و کشاورزی و حتی از نظر فعالیت‌های هسته‌ای و نفت و گاز و انرژی با ایران بستن. اینی که علت اینکه این دو کشور بزرگ جهان یعنی روسیه و چین در مقابل آمریکا کوتاه میان، 100% به نظر من به خاطر نیروی نظامی آمریکاست، نه به خاطر منافعی که اینا از نظر اقتصادی کسب خواهند کرد اگر با آمریکا بره. چون در حال حاضر اونا هم بیشتر از تمام کشورهای اتحادیه اروپا و هم بیشتر از آمریکا در رابطه با ایران منافع اقتصادی و تجاری و بازرگانی رو میبرن جلو. اینی که خیلی بغرند شده و در واقع در کل خاورمیانه ما میبینیم که مثلا همدستان قدیمی خود آمریکا از قبیل القاعده که اساسا توسط خود آمریکا و علیه اون زمان علیه بلوک روسیه شوروی مسلح گشت به دشمن درجه یک این روز تعدیل میشه که عملا در همه خاک عراق میتونه نفوذ بکنه و اونم یه موضعی بگیره علیه آمریکا. و همه اینا میگیم که از یه طرف میگیم که آمریکا که در عراق در یک باطلاقی قرار گرفته، آیا این حاضر به یک ماجراجویی جنگی نظامی در رابطه با ایران دست بزنه؟ این خودش مسئله شده برای خود آمریکایی‌هایی که حتی سالها سال مخالفت میکنن با نظامیگری آمریکا، میگن علی‌رغم این مخالفت‌هایی که ما میکنیم باز هم متأسفیم که اگر آمریکا در عراق در یک باطلاق عجیب غریب سیاسی و نظامی در مثلا فرو رفته، چگونه این ماجراجویی رو ممکنه به اصطلاح تمدید بده، گسترش بده و به نوعی حرکت های نظامی رو علیه ایران انجام بده. همین آدم ها مثل سرغش خبرنگار و گزارشگر بزرگ با اعتبار نیویورک تایمز که یک سال گذشته حتی جریان حمله آمریکا به ایران رو اومد فاش کرد، گفت از منابع بسیار بسیار مطلعی که به مقامات بزرگ آمریکایی تعلق دارن به نیوکان ها، ایشون تمام این به اصطلاح منابع رو گرفته بود که بله آمریکا آماده هست که یک حمله نظامی یا یک جریان بزرگی رو در رابطه با ایران را بندازه. همین افراد خودشون میگن که اصلا آرمیدی یعنی در واقع اکنون یک نوع جنگی بین ایران و آمریکا در جریانه، یعنی این نیست که اصلا جنگ نشده، یعنی جنگ شده، بلکه یک نوع جنگی که خیلی خفیف، خیلی مرموز و خیلی در واقع نامرئیه بین ایران و آمریکا در حال حاضر در جریانه. مثال میزنم مثلا این سرنگونی چندین هلیکوپتر، هلیکوپتر بسیار بسیار پیشرفته آمریکایی در خاک عراق در دو هفته گذشته رو این بعضی از این گزارشگران نسبت میگن به ایران، نه به جنبش مقاومت و یا اونهایی که علیه لحر اشغال نظامی آمریکا دارن مبارزه میکنن، چه بعثی ها چه غیر بعثی ها چه کل جنبش مقاومت، میگه نه این دست دولت ایرانی، یعنی ایران این هلیکوپترها را زده پایین آورده. از طرف دیگه همین گزارشگران میگن که دو هواپیمای بزرگ ایران که اخیراً در عرض این 20 و چند روز گذشته سرنگون شدن که یکیش حامل گزارشگران خیلی خیلی درجه یک دوم ایران بودن از نظر مطبوعاتی، که این گزارشگران تلویزیونی و مطبوعاتی عمدتاً طرفداران رژیم بودن نه مخالفین. این هواپیما که سرنگون شد بعداً هم یه هواپیمای سرنگون شد که خب اکثرشون در واقع مسافرینشون حاملان و فرماندهان کل پاسداران و بسیجی ها و اینا بودن که امکاناً اینا رو هم امریکایی هست، یعنی نیروهای ویژه امریکا که قبل از اینکه امریکا در یک کشوری جنگی رو آغاز بکنه مثل خود افغانستان، مثل عراق، مثل کشور هایتی، کشور پاناما، قبل از اینکه این حمله ها را در عرض این 20 سال گذشته که این کشورها انجام دادن، قبل از اینکه این حمله ها را بکنن به داخل این کشورها نیروهای ویژه‌ای می‌فرستن که اسپیشال فورسز، نیروهای ویژه‌ای هستن که ضرورتاً یکی از ارگان‌های در واقع شاخه‌های مختلف ارتش آمریکا تعلق ندارند. این نیروهای ویژه‌ای رو می‌فرستن و در حال حاضر هم بعضی از این نیروهای ویژه‌ای رو داخل ایران فرستادن و حتی اشاره هایی میکنن که این دو هواپیمای بزرگ هم این نیروهای ویژه‌ای زدن. این در مورد افکار عمومی در داخل ایران هم با این تطابق داره، یعنی مردم در داخل ایران فکر میکنن که این دو هواپیما که سرنگون شدن تصادفی نبودن، طبیعی نبوده یا نرمال معمولی نبوده، بلکه دارن مشکوک میشن بهش. در خارج هم بعضی از گزارشگران معتقدن که این ممکنه درست باشه که این نیروهای ویژه‌ای نرسه. در واقع در داخل ایران اینا همکاری میکنن، ولی امکانه در خارج از عراق که ویژه در رابطه با بحران هسته‌ای در حال حاضر میرن که با هم تصادم و رویارویی بکنن و امکانه این رویارویی ها و تصادمات ممکنه منجر بشه به یک نوع برخوردهای نظامی.
بله، و همونطور که خدمتتون عرض کردم، این تمام این تضادها نشون میده که به نوعی منافع هر دو در این برخوردها خواهد بود.
بله، خیلی درسته و خیلی خیلی مهم خواهد بود. مثلا اگر از شنوندگان عزیز یادشون باشه، معاون رئیس جمهوری در واقع ایران چندین ماه گذشته وقتی که رفته بود به امارات متحده عربی، در یه پاسخ به یک سوال خبرنگاران در مورد حمله نظامی آمریکا با تمسخر جواب میده که بدون همکاری رژیم جمهوری اسلامی آمریکا هرگز نمیتوانست افغانستان و عراق و اشغال نماید. هم ما و هم آنها میدانیم که حمله به ایران بدین معناست که آنها در این دو کشور دیگه از این دو کشور بیرون رانده خواهند شد. این نشون میده که اصلا الان میگن که ما داریم همکاری میکنیم، ولی اگه آمریکا به ایران بزنه ما این همکاری رو وقت میکنیم، مثلا تازه بهش تو تمسخر میکنه. ولی در واقع هر دو جنبهش هست، یا یه طرفی اینو در ایران با هم همکاری میکنن، ولی در ملای عام در ظاهرش مثل این که دارن با هم میرن پای تصادم و تلاقی. چه خیلی جالبه که این آدم بیشتر مورد توجه قرار بده، بیشتر تفحص بکنه که ببینیم که این حرکت هایی که حالا در سطح جهانی به صورت عام و در ملای عام به صورت آشکار اتفاق میفته آیا چه تناقضاتی داره با عملیات و برنامه هایی که اینا در خفا انجام میدن، به ویژه در رابطه با همکاری هایشون در کشور عراق.
بله، و اونها هم مطمئن هستن رژیم سرکوبگر و حاکم بر ایران معتقده که این از سلال صحبت ها و گفتارشون برمیاد که آمریکا اگر بخواد به ایران حمله کنه تاسیسات اتمی یا برخی تاسیسات نظامی رو خواهد زد.
کاملا من با شما موافقم که این جریانات که اینجوری میره جلو. شما اگر توجه کنید دولت آمریکا خود برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی امپراتوری خودش در خاورمیانه هم با جریانات اسلامی هم کاری میکنه، حتی با تندروترین نیروهای فانتیک اسلامی هم کاری میکنه. مثل همین دولت جعفری در عراق دیگه.
بله،
دیگه هر روز روشن اینها جنایاتی رو که علیه مردم عراق انجام میدن دولت جعفری تفاوتی ماهوی با جنایاتی که صدام حسین انجام میداد ندارن.
بله،
اینا دارن از اینا را حمایت میکنن، ولی در این حال میبینیم که از طرف دیگه برای مهار کردن احزاب و دستجات اسلامی در عراق و منطقه و اون دستجات اون احزابی که با آمریکا همکاری نمیکنن، برای اینکه اونها مهار بکنن این احزاب و این دستجات رو، میان با دولت ایستاده با جمهوری اسلامی به همکاری های عملی وسیع دست می زنن.
بله.
و خب عوام فریبی و بازار تبلیغاتی وسیع تمام اینا در متن اینکه خاورمیانه تحت سلطه آمریکا دموکراتیزه میشه واقعا در این واقعیت کوچکترین تغییری نمیاره که آنها یعنی آمریکایی‌ها برای تامین منافع خودشون و برای ایجاد توازن قوا با عقب افتاده‌ترین گروه‌ها و قوانین اسلامی در قانون اساسی جدیدی که به اصطلاح در اونجا در عراق به وجود آوردن دارن اوزارو میبرن جلو و سازش میکنن با ایران یا با ایران با اونا مماشات میکنن.
بله و چون حاکمین بر ایران همونطور که خدمت عرض کردم و همینطور بسیاری از مردم جهان معتقدن که آمریکا توان یک حمله نظامی به صورت کامل رو به ایران نخواهد داشت، در نتیجه از طریق اسرائیل یا پایگاه‌هایی که دارن مناطق اتمی و نظامی ایران میزنن، در نتیجه خود جمهوری اسلامی خیلی به این بیشتر مثل این که علاقه منتره که یه همچین حالتی بیفته تا بتونه از این شرایط بسیار بحرانی خودش نهایت سوء استفاده رو بکنه برای سرکوب مردم و تداوم حکومت جنایتکار و خونبارش.
در واقع این دموکراسی اسلامی که دولت شیعه جعفری مثل آقای جعفری مثل تبلیغ میکنه، این دموکراسی اسلامی امروز در عراق که به خورد واقعا مردم بی‌دفاع این مملکت داده میشه، فرهنگ ها حتی با دموکراسی نیم بند و نیم لیبرال کشور آمریکا هم فاصله داره و قانون اساسی که حداقل بهره میبره از این دموکراسی که در آمریکا هم هست، ولی خب به عنوان یک دموکراسی تبلیغ میکنن و در واقع در عراق علیه مردم عراق جنایت میکنن به اسم دموکراسی به اصطلاح این بند اسلامی دیگه عمله.
بله بله. در نهایت
ایران هم که میگه که این چیز رفراندوم حلال مشکلات بود، مردم بیایید رأی بدید، ما شیعه ها میاییم سر کار و دولت و بالاخره آمریکایی هم یه روزی از اینجا بیرونشون میکنیم. این به اصطلاح اون هم حرف به اصطلاح در واقع نیروهای ایرانیه که پشت حکیم ایستادن یا آیت الله سیستانی و به مردم عراق در واقع اعمال میکنن.
بله. و در نهایت که خیلی مایلن که به قول خودشون، به قول آقای احمدی نژاد و بقیه دوستانشون و همینطور خامنه‌ای که این رهروان راه نواب صفوی بر ایران حکومت کنن.
بله کاملا درسته. یعنی واقعیت اینه که تمام احزاب و جریانات سیاسی به نظر من هر یک بنا به منابع مادی سیاسی خود اوضاع را بالاخره تقسیم میکنن مثل اوضاع عراق و اون وقت به مردم هم عرضه میکنن. ما هم همین کارو میکنیم، تفسیر میکنیم از اوضاع به خاطر اون دیدگاه استقلال طلبانی که دموکراتیک داریم.
بله.
و به مردم هم عرضه میکنه. هر اندازه این تبلیغات رادیو تلویزیون متعدد آمریکا، کشورهای غربی و جریان سیاسی که بخششون هم متعلق به ایرانیان جار میزنن در مورد اینکه دموکراسی و تغییر شرایط زندگی مردم در عراق و خاورمیانه، اینها این جار زدن ها نمیتواند این واقعیت عملی و حتی آشکار از چشمان واقعا مردم جهان افکار عمومی مترقی و آزادی های جهان پنهان بکنه که آنچه امروز در واقع به نظر من در عراق میگذرد خب یک باطلاق سیاسی، یک فاجعه مطلق هم برای مردم دفاع عراق و هم برای سربازان و ارتش اشغالگر دولت‌های دوست آمریکاست.
بله.
عبری شده و همین شواهد در حال حاضر نشان میده که آمریکا با این شرایط چجوری میتونه به ایران به اصطلاح حمله بکنه. اگر با ایران داره تو عراق همکاری میکنه و بخشی از اون وجود خودشون در عراق برمیگرده به همکاریشون با ایران در عراق، چگونه امکان داره که اینا به ایران حمله بکنن؟ این هم یه بخششه به اصطلاح.
کاملا در صورت به امیدواریم که حالا در هفته های بعد بیشتر به این مسائل بپردازیم و بیشتر تحلیل داشته باشیم.